الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و درود می فرستیم بر پیامبر اکرم و اهل بیت مطهر ایشان، به خصوص سلام می فرستیم بر روح و روان پاک اول مظلوم جهان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و تسلیت عرض می کنیم خدمت شما بینندگان محترم شهادت حضرت امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خدمت شما بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داریم. از اینکه پذیرای ما هستید از شما تشکر میکنم. میهمان منازل شما هستیم با یکی دیگر از موضوعات و مباحث اختلافی و مورد بحث شیعه و اهل سنت، به خصوص وهابیت. موضوعی رو در جلسه قبل که دو هفته پیش بود در خدمت شما و از اساتید محترم برنامه و در این برنامه که در خدمت حضرت حجت الاسلام المستقیم جناب آقای یزدانی هستیم مطرح کردیم خدمت شما. موضوع نماز تراویح بود. نماز تراویح رو تا حدودی باش آشنا هستید الان. شبکه‌های اهل سنت و خصوص شبکه‌هایی که وابسته به وهابیت هستن رو اگر ببینید، شبکه‌هایی که مسجد الحرام و یا مسجد النبی رو مرتب پخش زنده دارن، اگر اونها رو دقت کنید مرتب یک نمازی رو می‌بینید پخش می‌کنن، پخش زنده و یک نماز طولانی هست که به اون نماز نماز تراویح گفته می‌شد. و ان شاءالله ما خلاصه رو از حضرت استاد خواهیم شنید و بحث رو به دو هفته قبل گره خواهیم زد و بحث رو ادامه میدیم. خب من به نمایندگی از شما خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که طاعات شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود منه بدا كل حمد و الیه يعود. والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام الموعود. من هم خدمت شما مجری محترم جناب آقای قزبانی عزیز و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که در این ایام عبادات و طاعات همه بینندگان عزیز مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. ایام حزن و این ایامی که همه شیعیان در غم هستند و در مصیبت امیر المؤمنین عزادار هستند رو خدمت همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از که دعوت ما رو پذیرفتید و در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. من خدمت بینندگان این رو عرض کنم که ما سعیمون بر این هست که بتونیم یک ارتباط تصویری و زنده از کارشناس دیگر این برنامه جناب حجت الاسلام المستمعین آقای ابوالقاسمی رو داشته باشیم. انشاءالله اگر تونستیم این ارتباط برقرار کنیم و ارتباط برقرار شد در خدمتیشون هم خواهیم بود و از محضرشون هم انشاءالله بهرمند خواهیم شد. خب حضرت استاد در خدمت شما باشیم. ما حالا به خاطر که یک ممکنه بعضی از بینندگان هم برنامه ما رو در دو هفته قبل ندیده باشن، از حضرت عالی استدعای اینو داریم یک خلاصه از اون برنامه رو ما بفرمایید تا انشاءالله برنامه رو ادامه بدیم و سوالات رو مطرح کنیم.
خب بحث هفته گذشته ما، تقریبا دو هفته گذشته ما، درباره نماز تراویح بود. ابتدا ما نماز تراویح رو تعریف کردیم از دیدگاه علمای اهل سنت که خلاصه اون این شد که نماز تراویح یک نمازی است که اهل سنت در شبهای ماه مبارک رمضان نمازی است مستحبی، ولی اونها اون رو به جماعت میخونن. ما هم نماز مستحبی در شبهای ماه رمضان زیاد داریم، ولی خوندن اون رو به جماعت جایز نمیدونیم، ولی اونها این نماز مستحبی رو به جماعت میخونن. این نمازی بود که به هر حال تعریفش بود، خلاصه حرفی که در این باره هست. گفتیم علمای اهل سنت اختلاف شدیدی در باره تعداد رکعات نماز تراویح دارن. بعضیا 10 رکعت، بعضیا 11 رکعت، بعضیا 13 رکعت، بعضیا 20 رکعت، 36، 40 و انواع و اقسام که هفته دو هفته گذشته عین متن بزرگان اهل سنت رو خدمت بینندگان عزیز خوندیم که اینها در این باره اختلاف دارن که بالاخره نماز تراویح چند رکعت هست و ما هم بالاخره نفهمیدیم، اینها هم خودشون اختلاف دارن. خود از خود عمر بن خطاب هم روایت رو خوندیم که امام جماعتی بود، سه تا امام جماعت بود، به یکی مثلا یک دستوری میداد، به یکی یک دستوری میداد. در این که بالاخره مردم در هر رکعت چند آیه از قرآن کریم رو بخونن، باز اینا اختلاف دارن. عمر بن خطاب به یکی گفت شما در هر رکعت 10 تا بخون، به دومی گفت 20 تا بخون و در به سومی گفت هر رکعت 30 آیه بخون. دیگه بالاخره ما نمیفهمیم که کدوم یک از اینها رو بخونیم، اونی که خدا گفته، اونی که پیغمبر گفته، کدوم یکی از اینهاست. اگر خدا و پیغمبر گفته بود بالاخره مشخص کرده بود، و این اختلاف که هست قطعا فقط یک انسان غیر معصوم میتونه یک چیز رو تشریح کنه که خودش هم نفهمه بالاخره چند رکعت بخونه و چجوری بخونه. و همچنین خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم که خود خلیفه دوم اصلا به استحباب نماز تراویح اعتقادی نداشته و در تمام عمرش حتی یک بار هم نماز تراویح نخونده، که خواندیم از عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد 11 صفحه 126 که ایشون در شرح روایتی که از خود خلیفه دوم نقل شده که میگه قوله ثم خرجت معه ای ما عمر لیلتن اخرى و فیه اشعار به ان عمر رضی الله تعالی عنه کان لا یواظب الصلاة معهم و کانه یرا ان الصلاة فی بیته افضل. از این گفته خلیفه، از این گفته راوی که میگه من شبی دیگه با عمر خارج شدم، این استفاده رو میشه که خود عمر در نماز تراویح رو مواظبت نداشته و نمیخوانده، و اصلا نظر خود عمر این بوده که نماز تراویح مستحب نیست و کسی که با هر کس در خونه خودش نماز بخونه این بهتر هست، افضل هست. و که انه یرا ان الصلاه فی بیته افضل، هر کس در خانه خودش نماز به هر حال مستحبی شبه های ماه رمضان رو بخونه بهتر هست. خب خود خلیفه اعتقادی داشته، اما به مردم میگه برید بخونید، نماز امام جماعت تعیین میکنه، به مردم دستور میده بخونه. خب اینجا جا داره ما از خلیفه دوم سوال کنیم اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. مردم رو دستور میدی به یک کاری اما خودت انجام نمیدی، خودت فراموش میکنی. چرا این کار رو میکنی در حالی که به قرآن ایمان داری، آیا تعقل نمی کنی؟ خب این آیه قرآن کریم هست، اگر مستحب بود خود خلیفه چرا نخوند؟ اگر در خانه مستحب بود خونده بشه، خب به مردم هم اجازه میداد بره در هر کس در خانه خودش بخونه. همچنین گفتیم که عبدالله ابن عمر فرزند ارشد خلیفه نه تنها نماز تراویح رو مستحب نمیدانست و نه تنها در تمام عمرش حتی یک بار نماز تراویح نخونده، بلکه کسانی رو که نماز تراویح میخوند مسخره میکرد. و عذر میخوام از بینندگان عزیز از تراویح خونهای اهل سنت که پسر عمر خلیف، پسر عمر، عمر ابن خطاب تراویح خونها رو به درازگوشها تعبیر میکرد از اونها و ضرب المثل میزد که شما همانند درازگوش هستید و پشت امام جماعت نماز میخونید. سند روایت هم صحیحه، من سند روایت رو هم یک بار دیگه میخونم، هرچند که هفته قبل اینا رو خوندیم. حدثنا وکیع عن سفیان عن منصور عن مجاهد، همشون از روایت بخاری و مسلم بلا استثناء. قال سأل رجل ابن عمر اقوم خلف الامام فی شهر رمضان، کسی از پسر عمر سوال کرد آیا ما در ماه رمضان پشت سر امام نماز بخونیم؟ منظور همون نماز تراویح هست، در جماعت بخوانیم. فقال تونس تو که انکه همار، تو میخوای پشت سر امام جماعت ساکت وای سینگار که یک الاغی. خب این تعبیر خیلی تعبیر زشتیه، یک صحابی به نمازخوانهایی که به قول خلیفه به هر حال نماز خوبی بوده، بدعتی خوبی بوده، اینها تعبیر میکنه که شما همانند الاغ هستید که پشت سر امام ساکت وای میسید، فقط امام بخونه شما گوش کنید. مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 166 حدیث 77 15 و روایاتی دیگه ای که ما از زبان پسر عمر این رو هفته گذشته خوندیم. در ادامه نظر اهل بیت علیهم السلام رو درباره تراویح خواندیم و یاد کردیم که اهل بیت علیهم السلام بلا استثناء همگی نماز تراویح رو بدعت میدونن و اون رو از اختراعات خلیفه دوم. شیخ طوسی با سند صحیح در تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 69 حدیث 29 نقل میکنه عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره و ابن مسلم و فضیل که دیگه سند کاملا صحیح اعلایه، هیچ تردیدی در اون نیست. عن الصادقین علیهم السلام عن النبی قال ایها الناس ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان النافلة فی جماعت بدعتون. هر کس نافله ماه رمضان رو، شبهای ماه رمضان رو به جماعت بخونه، این بدعت هست. خواندن نماز مستحبی شبهای ماه رمضان به جماعت بدعت هست، از رسول خدا با سند صحیح نقل شده. تهذیب الاحکام جلسه صفحه 69 حدیث 29. همچنین دو روایت در صحیح بخاری خوندیم که تصریح داشتن در زمان رسول خدا چیزی به نام تراویح وجود نداشت. در زمان خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه چیزی به نام تراویح وجود نداشت و اونها هیچ کس در این زمان تراویح نمیخونده. در اوائل خلافت خلیفه دوم عمر ابن خطاب هیچ کس نماز تراویح نخونده و نماز تراویحی وجود نداشته. در آخر خلیفه دوم تصمیم میگیره که مردم رو به نماز تراویح فرا بخونه و این بدعت رو خلیفه دوم میگذاره. روایت رو باز یک بار دیگه میخونم براتون. حدثنا عبدالله ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن حمید ابن عبدالرحمن عن ابی هریره رضی الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفی رسول الله والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا في من خلافه عمر. این در حال در صحیح بخاری هست. پیغمبر فرمود هر کس نماز ماه رمضان رو با ایمان و بر حال قربتن الالله بخانه، نافله ماه رمضان رو، خداوند تمام گناهان گذشته او رو میبخشه. بعد ابن شهاب زهری میگه در زمان رسول خدا وضعیت به همین صورت بود، در زمان ابوبکر به همین صورت بود، در اوائل خلافت عمر هم وضعیت به همین صورت بود. به همین صورت بود یعنی چی؟ که خود علمای اهل سنت توضیح دادن، کالا خدمتون میخونم. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 252 حدیث 2009 کتاب صلات تراویح باب و فضل من قام رمضان. ابن حجر عسقلانی در شرح این جمله که میگه والامر على ذلك، میگه والامر على ذلك ای علا ترک الجماعت فی التراویح، یعنی در زمان رسول خدا ابوبکر و اوائل خلافت عمر هیچ کس نماز تراویح نمیخوند و نماز تراویح وجود نداشت. در صحیح بخاری است، این هم شرح صحیح بخاری فتح الباری جلد 2 صفحه 252. روایتی دیگه ای رو از خلیفه دوم خوندیم که صراحتاً خلیفه دوم میگه عجب بدعتی گذاشتیم. داستانش رو همه میدونن که عبدالرحمن ابن قاری میگه شبی با عمر برحال خارج شدیم، وارد مسجد شدیم، دیدیم هر کسی یه گوشه برای خودش نماز میخونه. خلیفه وقتی اینها رو دید گفت که اگر اینها رو بر یک قاری جمع کنیم که خیلی بهتر هست، هر کس برای خودش نخونه. بعد میگه دستور داد ابی ابن کعب جلو بیستن، مردم پشت سرش همه در یک صف نماز جماعت، بر حال در صف واحد همه نماز بخونن. شب بعد آمدیم دیدیم باز با عمر وارد مسجد شدیم دیدیم که همه در یک صف دارن نماز میخونن و خلیفه خیلیش خوشش اومد، گفت نعم البدعت هذه، عجب بدعتی گذاشتین، چه بدعتی خوبیه این کار. صراحتا خود خلیفه میگه این بدعت از بدعتای خوب هست. حالا این انشالله جواب میدیم شب که بدعت خوب یا بدعت بد چی هست. صحیح بخاری جلد اول صفحه 342 حدیث 2010. این روایاتی بود که هفته گذشته خوندیم. در ادامه دوست عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی نام حدود 20 نفر از علمای اهل سنت رو بردن همراه با مدرک، همراه با عین مطلبشون، که این 20 نفر تصریح کرده بودن که نماز تراویح از بدعت‌های خلیفه دوم هست و هیچ ربطی به سنت پیغمبر نداره. نماز تراویح سنت نبوی نیست بلکه بدعتی است، بدعت عمری. نام 20 نفر رو خون، من هم یک بار دیگه به صورت خیلی خلاصه فقط نام اونها رو میخونم و بعضن حالا اگر فرصتی بود عین کلامشون رو هم میخونیم. اولین شخص محمد ابن سعد زهری هست، اولین نفر، متوفای 230. ایشون میگه و هو اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس على ذلك. عمر ابن خطاب بود که برای اولین بار نماز تراویح رو سنت کرد و مردم رو جمع کرد بر نماز تراویح. الطبقات الکبری جلد 3 صفحه 281. آقای احمد ابن یحیای بلازوری متوفای 279 در انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 281 همینو 398 همین حرف رو میزنه. محمد ابن جریری طبری متوفای 311 در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 570 همین حرف رو میزنه. ابن سمون بغدادی متوفای 378 در الامالی جلد 1 صفحه 351 همین حرف رو میزنه. نفر پنجم ابو هلال عسکری هست در اوائل العسکری جلد اول صفحه 398. آقای ابو حامد غزالی هست در احیاء علوم الدین جلد اول صفحه 276 نفر ششم. نفر هفتم آقای ابن جوزی هست، ابو الفرج ابن جوزی متوفای 597. ایشون صراحتا میگه فسماها بدعتون لأنها لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفة ولا في زمن أبي بكر. اگر عمر میگه نماز تراویح بدعت هست، برای این هست که در زمان پیغمبر چنین چیزی نبوده، در زمان ابوبکر هم چنین چیزی نبوده، بلکه از اختراعات خود خلیفه است. کشف المشکل من حدیث صحیحین جلد اول صفحه 116. مقدسی حنبلی هست متوفای 620 در کتاب المغنی جلد اول صفحه 455. محی الدین نووی هست در تهذیب الاسماء و لغات جلد 2 صفحه 332. نفر دهم عماد الدین ابو الفدا متوفای 732 در المختصر فی اخبار البشر جلد اول صفحه 113. زین الدین ابن الوردی متوفای 2749 تاریخ ابن وردی جلد اول صفحه 142. ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 133. دمیری شافعی متوفای 808 در حیات الحیوان الکبرا جلد اول صفحه 481. احمد ابن عبدالله قشقلندی متوفای 821 در معاصر الانافه فی معالم الخلافه جلد 3 صفحه 337. بدرالدین عینی شارح صحیح بخاری، ایشون هم تعبیرهای قشنگی در این باره داره که این تعبیرشو براتون میخونم. و انما دعاها بدعتا لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یسنها لهم ولا کانت فی زمن ابی بکر رضی الله عنه. اگر عمر میگه این بدعت هست، به خاطر اینکه رسول خدا اون رو سنت قرار نداده، این سنت نبوی نیست. ولا کانت فی زمن ابی بکر، در زمان ابی بکر هم کسی نماز تراویح نمیخونده، سنت ابوبکری هم نیست، بلکه سنت عمری هست. عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 11 صفحه 126.
تأکید به این صراحت قد تأکید کرده،
واضح و روشن داره حرف میزنه دیگه، چی بگی از این. محمد امیر صنعانی متوفای 852 در سبل السلام جلد 2 صفحه 10. جلال الدین سیوطی کتاب های متعددی داره، در 4-5 کتابش تصریح میکنه و حتی شعرهایی در این باره سروده که این برحال از بدعت های خلیفه دوم هست. کتابی داره الاوائل، هر کس اولین کاری رو که کرده در این کتاب، من نسخه خطیش رو هم در دستگاه خودم دارم. ایشون یکی از کارهای خلیفه دوم کارهای زیادی کرده که قبل از اون کسی انجام نداده. یکی از اون کارها
اوائل آورده.
بله
میگم لذت اون اوائل آورده،
بله در کتاب اوائل آورده، یعنی اولین کارهایی که کیا انجام دادن. خلیفه 7-8 تا 10 تا کارهای جدید انجام داده که هیچ کس قبل از اون نتونسته انجام بده، یکیش همین بدعت تراویح هست. تاریخ الخلفا جلد اول صفحه 517. شهاب الدین قسطلانی نفر 18 هم هست، سماها ای عمر بدعتن لانه صلی الله علیه و آله و سلم لم یبین لهم الاجتماع لها ولا کانت فی زمن صدیق ولا اول اللیله ولا کل لیلت ولا هذه العدد. میگه عمر که میگه نماز تراویح بدعت هست، به این دلیل هست که پیغمبر چنین چیزی رو نگفته، پیغمبر مردم رو جمع نکرده تا نماز جماعت رو به تراویح به جماعت بخونن. ولا کانت فی زمان صدیق، در زمان ابوبکر هم چنین چیزی نبوده، نه در اول شب بوده و نه در همه شب بوده و نه این عددی که الان دارن مردم میخونن. مردم الان چند رکعت میخونن؟ بعضیا 40 میخونن، بعضیا 36 میخونن، بعضیا 20 میخونن. پیغمبر چنین چیزی نمیخونده و در زمان پیغمبر چنین چیزی نبوده. ارشاد ساری شرح صحیح بخاری جلد 4 صفحه 657. نفر 19 هم مجیر الدین العلیمی هست متوفای 927 در الانس الجلیل به تاریخ القدس و الخلیل جلد اول صفحه 260. محمد ابن عبدالباقی زرقانی هست، متوفای 1122، در شرح زرقانی بر موطأ امام مالک جلد اول صفحه 340 نفر 20 است. البته اینا با یک جستجوی بسیار ساده گیر اومده، ما وقت زیادی برای پیدا کردنش نداریم، کسی که بخواد خیلی راحت میتونه تعداد زیادی از اینا که نام بردیم همه از بزرگان تاریخ اهل سنت هست. وقتی اینها دارن میگن که این بدعت هست، کمتر هست دیگه، از بزرگان کمتر، فقط میمونه ابن تیمیه و به هر حال ابن قیم و یک سری آدم هایی که معاند هستند و خیلی طرفدار خلیفه. اگر کسی کمی انصاف داشته باشه و با روایات آشنا باشه، نمیتونه بپذیره که این سنت نبوی باشه. همگی میتونن روایاتی که هست واضح هست که این سنت، سنت پیغمبر نیست و از بدعت‌های خلیفه دوم هست. بله، در خدمت شما هستم.
متشکرم از این خلاصه که اشاره داشتید.
البته خیلی طولانی شد، عذر می‌خوام.
خیلی لازم بود.
بله.
احساس می‌کنم اگر این لطف شما نمی‌کردید، شاید گره زدن این مباحث به هفته قبل و مباحث گذشته خیلی سخت بود. اگه اجازه بدید ما یک میان برنامه ببینیم و بعد باز خدمت شما و بینندگان کرام باشیم.
شبایی که دلا رو غم میگیره، دل تنگم باسه حرم میگیره، میزنه پر دوباره تا به نجف، میره ایوون جلا تو دم بگیره، علی مولا علی علی مولا بابا به دل دختره ترک میزنی چرا تنها به لب نمک میزنی منو کشتی بابا بگو چی شده زیر لب حرفیت بدک میزنی زیر لب حرفیت بدک میزنی علی مولا علی مولا کسی آروم نباشه شب ضربت خوردن امیران مومنی چشای کوفه گرم خواب بابا چشام از بسته هات پراب بابا چشای کوفه گرم خواب بابا چشام از بسته هات پراب بابا میونه گریه هم دارم میبینم که رو دستت جای تناب بابا که رو دستت جای تناب بابا علی مولا علی علی مولا
علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا
خود کشیدم جای آب گوشم زخم زبان شنیدم شبان که نان و خورما بر دوش خود کشیدم جای دو آب گوشم زخم زبان شنیدم از آه سینه من گرفت ماه کوفه شب آغم دلم را گویم به چاه کوفه گویم به چاه کوفه حدیث رنج و غم را گویاتر از علی نیست کسی به ملک هستی تنها تر از علی نیست حدیث رنج و غم را گویا تر از علی نیست کسی به ملک هستی تنها تر از علی نیست علی 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 کوفه بشنو حدیث درد و داغم ای شاه کوفه بشنو حدیث درد و داغم من باغبانم اما آتش گرفته باغم آتش گرفته باغم رشته جان من را ز یک دگر گسستن رشته جان من را ز یک دگر گسستن، روزی که دست من را باری سمان ببستن، تشنه جان من را ز یک دگر گسستن، روزی که دست من را باری سمان ببستن. علی 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 مسجد جسم مرا کشیدن، از خانه تا به مسجد جسم مرا کشیدن، قنچه و لالم را با تازیانه چیدن، با تازیانه چیدن.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه که در خصوص بحث میکنیم، در اون در خصوص نماز تراویح. تلفن های برنامه باز هست، برای شما بینندگان محترم میتونید از همین الان تماس بگیرید و سوالاتتون رو با کارشناسان محترم برنامه در میان بگذارید، انشاءالله پاسخگو خواهند. خب جناب استاد، شما یک لطفی کردید و بحث گذشته رو به صورت خلاصه اشاره داشتید. یه چند تا نکته به ذهنم اومد. یک بار حضرت آیت الله دکتر حسین غزنوی تو یکی از درساشون میگفتن که خلیفه دوم و پسرش عبدالله بن عمر اینها جزو بزرگترین شخصیت ها هستن، یعنی حتی از خلیفه اول و سوم تا هر کس دیگه که بیارید در مقابلش نمیتونه قد علم کنه. و شما خیلی زیبا اشاره داشتید که جناب عمر و پسرش چگونه با خود نماز تراویح
مخالف
برخورد میکردن و چگونه اصلا مخالفت های خودشون رو اعلام میکردن. حالا ما قبل از که اون بحث بدعت رو مطرح کنیم و به اون بحث بدعت بودن این نماز بپردازیم، یه اشاراتی داشتید بسید مفصل، این رو میخواییم بدونیم که اصلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ما تمام دینمون و اصلا منبع اصلی دینمون اول پیامبره دیگه، آیا حضرت پیامبر اصلا یه همچین نماز رو خوندن یا به اون تأکیدی داشتن؟ چگونه بوده برخورد پیامبر اکرم با نماز تراویح؟
خب روایاتی در صحاح اهل سنت وجود داره، روایاتی مختلفی در صحاح و مسانیدشون که پیغمبر این نماز رو خونده، اما کی خونده و چند بار خونده و چند شب خونده باز با هم دیگه اختلاف دارن. در صحیح بخاری 4 دسته روایت ما در این باره داریم،
در خصوص این که
پیغمبر آیا نماز خونده یا نخونده، چند شب خونده، ما 4 دسته روایت داریم. دسته اول روایت از زید بن ثابت هست که صراحتاً در این روایت آمده که پیغمبر یک شب آمد به مسجد، مردم پشت سر او نماز خوندن، شب بعد دیگه پیغمبر نیومد و گفت که من اگر بخوام امشب هم بیام و شما اینقدر دارید استقبال میکنید از نماز تراویح، میترسم که نماز تراویح بر شما واجب بشه. که این روایتش مفصل هست که یصلی فیها فتتبع علیه رجال و جاءوا یصلون بصلاته، پیغمبر در فخرج رسول الله یصلی، رفت در مسجد نماز بخونه، عده‌ای هم رفتن پشت سر پیغمبر نماز خوندن. شب بعد که حاضر شدن، پیغمبر از حجره خودش خارج شد، فخرج الیه مغضبا، پیغمبر در حالی که غضبناک بود آمد و اینها رو بیرون کرد از مسجد که من نمیخوام نماز تراویح شما بخونید. فقال لهم رسول الله ما زال بكم سنیعتكم حتی ظننت انه سیکتب علیکم، این طوری که شما دارید پیش میرید، اینقدر که شما دارید از نماز تراویح استقبال میکنید، میترسم که خدا اینجوری ببینه و نماز تراویح رو بر شما واجب کنه و شما نتونید بخونید و به هر حال گناهکار بشید. یک شب خان، شب دوم که میخواست بیاد دید اینها اینجوری هستن، پیغمبر ناراحت شد و نخواست نماز تراویح بخونه. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 99 حدیث 6113 کتاب الادب باب ما یجوز من الغضب و شدت الامر الله، در صحیح مسلم هم هست. روایت دوم از عایشه هست. این روایت، در این روایت میگه پیغمبر 2 شب نماز خوند شب سوم وقتی دید که مردم دارن خیلی استقبال میکنن، ناراحت شد و عصبانی شد، آمد گفت که حق ندارید دیگه نماز تراویح بخونید پشت سر من، هر کس بره به خانه خودش و اونجا تکی نماز بخونه، این استقبالی که شما دارید میکنید من میترسم که نماز تراویح بر شما واجب بشه. که ان رسول الله صلی ذات لیله فی المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابله فكثر الناس ثم اجتمع من الليله الثالثه او الرابعه، شب سوم یا حتی چهارم میشد دیدن که مردم زیاد جمع شده. فلم یخرج الیهم رسول الله فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتكم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم وذلك في رمضان. شب سوم یا چهارم پیغمبر نیومد، گفت این استقبالی رو که من دارم از شما میبینم میترسم که نماز تراویح واجب بشه، خدا اونو واجب کنه و شما نتونید انجام بدید و من خیلی به هر حال رحمت للعالمین هست پیغمبر دیگه نمیخواسته که این نماز بر مردم واجب بشه. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 44 حدیث 1129 ابواب التهجد باب تحریض النبی علی صلاة اللیل و صحیح مسلم هم آمده. این دسته دوم از روایات. دسته سوم باز از عایشه نقل میکنه که پیغمبر 3 شب نماز خوند، شب چهارم آمد دید که مردم زیاد استقبال کردن، اونقدر استقبال کردن که در مسجد دیگه جا برای نماز خوندن نیست. بعد فلما کانت اللیلة الرابعة عجز المسجد عن اهله، وقتی شب چهارم شد دید که اصلا مردم در مسجد جای سوزن انداختن نیست. حتی خرج لصلاة الصبح فلما غزا الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. بر حال پیغمبر میگه این استقبالی که شما دارید میکنید من از جا نمیترسم، جا پیدا میشه که شما نماز بخونید، ولی میترسم این استقبالی که شما دارید میکنید نماز بر شما واجب بشه و شما نتونید بخونید. خب این واقعا خودش هم عجیب هست، صحابه ای که این همه استقبال کردن خب بازم میتونن این استقبال رو انجام بدن، چرا پیغمبر ترسیده؟ این دسته سوم از روایت. دسته چهارم از روایات که اونا در آخر خواهم خوند، همین 3 دسته رو ما نقد میکنیم. جواب اول، اختلافی که در این هست، بالاخره پیغمبر 1 شب نماز خونده، 2 شب نماز خونده، 3 شب خونده یا 4 شب خونده، چند شب خونده، چون روایت مختلف بود، ما نمیدانیم. بالاخره به هر حال این نشانگر این هست که یا حافظه این راوی ها ضعیف بوده و یادشون رفته پیغمبر چند رکعت خونده و کی خونده و چند شب خونده و چند شب نخونده، یا اینکه اینها دروغ گفتن و در دروغگویی با همدیگه هماهنگ نبودن، یک نفر یک دروغ گفته نمیدونسته که نفر دیگه دروغ دیگه ای گفته. به هر حال هر کسی یه دروغی گفته، با همدیگه هماهنگ نبودن و این حرفا رو زدن. و جالبه که 3 تا روایتش از عایشه است، ام المؤمنین عایشه 3 جور نقل کرده این روایت رو. بالاخره ما از عایشه سوال میکنیم، شما که همسر پیغمبر بودی، پیغمبر 2 شب خوند یا 3 شب یا 4 شب، کدومو خوند؟ یا حافظه شما ضعیفه که اگر حافظه ضعیف باشه روایتش کامل از بین میره، یا اگر حافظه ضعیف نیست قطعا یکی از اینها بوده و شما یکی از این روایات دروغ بوده، یکی از اینها صحیح بود و روایات دیگه ای که شما نقل کردی دروغ هست، بالاخره کدوم یکی از اینها راست هست؟ این جواب اولی که به هر حال برای ما بزرگان دوستان و علمای اهل سنت تکلیف ما روشن کنن که کدوم یکی از اینها درسته. اگر یکی از اینها درست باشه بقیه روایات قطعا دروغ هست و همم در دیگه به هر حال در صحیح بخاری هست. به قول بعضی از دوستان میگفت جلد دوم قرآن، در جلد دوم قرآن آمده، نمیدونیم کدوم یکی از اینها درست. جواب دومی که ما از این میدیم، در این روایات آمده بود که پیغمبر فرمود خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها، این استقبالی که شما دارید میکنید من میترسم که خدا نماز تراویح رو بر شما واجب کنه. خب این مخالف اصل و اساس دین هست. دین ما، احکام ما بر اساس تمایلات مردم واجب و حرام نمیشه. همه احکام ما بر اساس مصلحت واقعیش واجب میشه، بر اساس بر حال مفسده واقعیش هم حرام میشه، مکروه میشه و بر حال اصلا ارتباطی به مردم نداره. شارع مقدس خداونده و مردم هیچ دخالتی در وجوب یا حرمت احکام شرعی ندارن. اگر اینو بگیریم یعنی در کنار خدا مردم هم حق تشریع دارن، مردم اگر از چیز استقبال کردن خدا اونو واجب میکنه، اگر از چیز استقبال نکردن خدا میگه حرام هست. خب اگه اینجوری باشه خیلی از احکام رو باید خدا حرام میکرد، خیلی از احکام رو باید واجب میکرد. خب در عصر جاهلی اوائل همه مردم دوست داشتن خیلی شراب بخورن، خب باید خدا شراب خوردن واجب میکرد. خیلی از کارها رو، خیلی از به حال بعضیا تا آخر عمرشون هم تا اون لحظه مرگشون هم شراب رو رها نکردن، دوست داشتن خیلی. خدا اگر به خاطر اینها، به خاطر نظر اینها، به خاطر رفتار مردم میخواست این کارا رو انجام بده، خب قطعا به هر حال این جواب دومی که ما دادیم این بود که به هر حال مردم هیچ نقشی نمیتونن در احکام الهی داشته باشن. جواب سوم،
جواب سوم شما تلفن رو بشنوید.
یه روایت هست اینو بخونم، حالا میخواید مشکلی نیست. مشکلی نیست، حالا میخواید تلفن رو بگیرید من یک روایت رو بعداً میخونم، مشکلی نیست.
ببخشید از
خواهش
میکنم. من یک کلمه شما رو قطع میکنم، واقعا عذر میخوام. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم.
قبولیت تعاظ عبادتتون خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون.
همچنین ما هم آرزوی قبولیت تعاظ شما و همه بینندگان رو از خداوند متعال خواستاریم. خودتون معرفی می‌فرمایید ابتدا؟
بله، رجبی هستم از شیراز.
از شیراز. در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
دو تا سوال داشتم خدمتتون، با یه عرضی داشتم.
در خدمت شما.
سوالم این بود که حاج آقای یزدانی 3-4 هفته پیش فرموده بودن که براتون میارم به اصطلاح هفته دیگه، که در مورد با این که تو جنگ‌هایی که با ایرانیان کردن، ایرانیان تا سالها جزیه پرداخت کردن و زیر بار اسلام نرفتن. خواستم محبت کنن که حاج آقا این مدرکشو به اصطلاح محبت بخونن که ما یادداشت کنیم.
همون موقع آقای ابوالقاسم مدرکش رو گفت، در تاریخ طبری بود، در همون در حال سال 12 بود، نمیدونم سال چندم بود، آقای ابوالقاسم مدرکش رو همون روز گفتن، همون روز جناب آقای ابوالقاسم مدرکش رو گفته بودن. حالا باز من الان باید بگردم پیدا کنم، مشکلی نیست.
دستتون در نکنه. و اما سوال دیگه خواستم ببینم که نظر اهل تسنن در مورد نماز جعفر طیار و دعای جوشن کبیر چیه؟
بله، خیلی متشکرم.
بله، و اما پیشنهادی که و اما عرضی که داشتم اینه، خواستم بگم که الان شبکه‌های وهابیت میگن شیعه با قرآن و خدا به اصطلاح پشت کرده، نعوذ بالله. من میخوام ببینم که اینها، این شبکه‌های مال ما رو که نگاه میکنن، چه حرم حضرت معصومه، چه حرم امام رضا، ده ها هزار نفر که روزانه ختم قرآن میگیرن، که حتی شبکه مبارکه ولایت هم پخش مستقیم داره از حرم حضرت معصومه، چرا اینها چشماشون رو بستن و نمیبینن؟ الان دیشب و شب 19 هم حاجه و شب قدر بود، درسته؟ سر تا سر کشور ایران بیش از 50 میلیون نفر قرآن رو سر گرفتن، میگفتن به که یا الله به محمدین به علیین. چطور شما ما رو تکفیر میکنین؟ شما تو سر تا سر دنیا بگردین، کدام شبتون مثل شبهای قدر بوده که بیش از 50 میلیون نفر قرآن رو سر بگیرن، با عشق، با ناله بگن بکه یا الله. چطور شما ما رو با بیشرمی مشرک میدونین؟ ما مشرک هستیم حاج آقا. این جلسات به اصطلاح محافل قرآنی که هست تو حرم حضرت معصومه، تو حرم به اصطلاح امام رضا، حاج آقا من تو شیراز هستم، نزدیک به 10 تا امامزاده بیش از هزاران جوان جلسه ختم قرآن دارن. چرا شما گوشاتون رو بستین؟ چرا چشماتون رو بستین و از واقعیت فرار میگیرید؟ ما با قرآن فاصله داریم، ما با قرآن بیگانه هستیم. شما تو مکه و مدینه این محافل قرآنی که تو ایران هست، تو امامزاده هست، تو مساجد هست، تو خود مکه و مدینه به این شلوغی و عظمت نیست. خواستم از برنامه‌تون تشکر کنم.
خیلی متشکرم.
و اینکه پخش مستقیمی که دادین رو حرم‌ها، واقعا این خار چشم دشمنان هست. خدا انشالله بهتون اجر و حسنه بده. دستمون که به حاج آقا حسینی قزوینی نمیرسه که روی ماهشون رو ببوسیم. تلفن‌هاشون هم که ماشاءالله خطا شلوغه. خواستم از همین جای التماس دعا به حاج آقا بگم و انشالله که به حق امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشن. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید.
خواهش میکنم. خدا حافظتون.
حالا پاسخ سوالتون رو به موقعش از استاد خواهند داد. خب جناب یزدی، من شما واقعا عذر میخوام، کلام شریف شما رو قطع کردیم. بله، داشتید در خصوص روایت هایی که
چهارم
نماز تراویح هست در کتاب بخاری،
باز روایت چهارم باز میخوام، از عایشه است. این روایت بسیار روایت جالبی هست که ان ابی سلمه ابن عبدالرحمن انه اخبره انه سأل عایشه رضی الله عنها کیف کان صلات رسول الله فی رمضان. میگه این آقا از عایشه سوال کرد که رسول خدا در ماه رمضان، شبهای ماه رمضان چجور نماز میخوند. فقالت ما کاند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علا اهدا عشر رکعتن یسلی اربعن فلا تسل عن حسنهن و طولهن ثم یسلی اربعن فلا تسل عن حسنهن و طولهن ثم یسلی ثلاثن. میگه سوال پیغمبر گفت رسول خدا همیشه از این زیادتر نمیخوند، یک چهار رکعتی میخوند، دوباره یک چهار رکعتی میخوند، دوباره یک سه رکعتی میخوند، یعنی چهار رکعت میخوند استراحت میکرد، چهار رکعت میخوند دوباره یه استراحتی نفسی میگرفت، دوباره یه سه رکعت میخوند، یعنی در رو هم دیگه 11 رکعت میخوند. بعد در ادامه میگه ثم یصلی اربعا فلا تصل عن حسن ثم یصلی ثلاثا. قالت عایشه فقلت یا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ فقال یا عایشه ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. پیغمبر بر حال این روایت در جلد اول صفحه 385 از صحیح بخاری جلد اول صفحه 385 هست. طبق این روایت پیغمبر همیشه 11 رکعت میخونده، چه در رمضان و چه در غیر رمضان بر حال میخونده. و روایتی دیگه هم البته هست که حالا اگر فرصت باشه اون رو هم بخونم خدمت دوستان عزیز، حالا انشالله اون رو هم خواهیم خوند. اما این دوست عزیزمون که سوال کردن از نماز جعفر طیار و دعای جوشن کبیر، نماز جعفر طیار خود رسول خدا بر حال بنیان گذاری کرده و خود اون حضرت به جعفر طیار یاد داده و روایاتش به ما رسیده. خب پیغمبر یا خودش مشرع هست طبق بعضی اقوال، یا مشرع نیست، از جانب خدا میگه. هر چی میگه از جانب خدا میگه. دعای جوشن کبیر هم دعایی است که دعا هست، هر کس میتونه یک دعای ابدا کنه. دعا حتما لازم نیست حتما ائمه معصومین باشه و بدعت حساب نمیاد. من نمیگم این دعا از خود خدا اومده، هر کسی، حالا این دعا به هر حال سند داره، از ائمه معصومین آمده، ولی اشکالی هم نداره. شما میتونید یک دعایی رو بنویسید، همیشه بخونید، همون دعا رو بخونید، مشکلی خاصی نیست. به هر حال این از این قضیه. اون مدرکی رو هم که خواستن در تاریخ مصنف عبدالرزاق هست که شخصی میاد و به هر حال شخص مجوسی ایرانی میاد پیش عبدالرزاق صنعانی و به هر حال میگه که ما چیکار کنیم الان، کدوم مجوسی هستیم، میخوایم مسلمان بشیم. خب عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 است، یعنی قرن سوم هست. سوال میکنه ما مجوسی بودیم تا حالا میخوایم مسلمان بشیم، کدوم یک از این مذاهب رو بپذیریم؟ عبدالرزاق صنعانی صراحتا میگه برو شیعه بشو و مذهب شیعه رو بپذیر. این در تاریخ عبدالرزاق هست، ولی الان اون جلد و صفحهش دقیقاً یادم نیست، ولی به هر حال در این تاریخ عبدالرزاق هست و این ثابت میکنه که تا قرن سوم ایرانی ها جزیه میدادن و هنوز مسلمان نشده بودن. بله
خیلی متشکرم از تقسیم بندی زیبایی که داشتید.
پیدا نکردم ان شاء الله،
حالا ان شاء الله آدرسش خانم هم که بس. اشاره فرمودید به سوالش اینها به راحتی قابل یافت هست و ان شاء الله به دست خواهد آمد. با اجازه شما یک میان برنامه ببینید، یک ولی ببینیم، ان شاء الله باز خدمت بینندگان باشیم و خدمتشون برمیگم. منتظر ما باشید.
و ظرف شیر ساکتن و سر بزیر، ساکتن و سر بزیر، هم روشون ناشون عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون، یتیم و ظرف شیر ساکتن و سر بزیر، یتیم و ظرف شیر غم رو شونه هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون، غم رو شونهاشون، عشق چشماشون روی گونهاشون، ناله میکنن از غم باباشون. علی علی یا علی، 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 یتیما با ظرف شیر، یتیما با ظرف شیر، در خونه امیر، یتیما با ظرف شیر، غم رو شونه هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون، ناله میکنن از غم باباشون. اون که شب میومد تک و تنها، روی شونش دون و خورما، حالا فهمیدن که کی بوده، اون که شبها با حال خسته میومد با روی وصله، حالا فهمیدن علی بوده، اون که شب میومد تک و تنها، روی شونش دون و خرما.
خب عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان محترم. الحمدلله ارتباط ما با مشهد برقرار شد و جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه ابوالقاسمی رو میتونیم داشته باشیم و در خدمت ایشون باشیم. ما ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت ایشون و آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشون و قبولی طاعات و زحمات ایشون در اونجا و اینکه التماس دعا داریم ازشون، انشاءالله نواب زیاره باشه، ما سوالمون رو میخوام از حضرت ایشون مطرح کنیم، انشاءالله پاسخ خواهند داد. جناب آقای الحسن، سوال ما اینه که هفته گذشته یک ارزم بزرگتون مطلبی بحث شد در خصوص اینکه جناب خلیفه دوم جناب عمر اومد گفتن که در خصوص نماز تراویح نعم البدعه هست، یعنی بدعت خیلی خوب، یعنی که شما فرمودید نعم البدعت هذهی، یعنی بدعت خیلی بدعت خوبی هست. این رو ما قول داده بودیم که در این هفته ما در خدمت شما باشیم و حضرت عالی این رو پاسخ بدید که آیا اصلا بدعت خوب داریم، بدعت بد چیز، خوب چیه، این رو برای ما تبیین کنید. ممنون میشیم، در خدمت شما هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، السلام على أبي الأئمة وخليل النبوة المخصوص بالأخوة، السلام على يعسوب الدين والإيمان وكلمة الرحمن، السلام على ميزان الأعمال وسيف ذي الجلال وساق السلسبيل الزلال. از کنار بارگاه ملکوتی حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا خدمت شما بینندگان محترم هستیم و خدمت شما جناب مجری محترم و جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم و از جانب شما تعزیت و تسلیتی خدمت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا عرض می کنم. اما سوالی که مطرح شده در مورد بحث بدعت بودن و اینکه آیا ما بدعت حسن یا بدعت غیر قبیح داریم، در جلسه قبل هم بنده به صورت خلاصه نکته عرض کردم. در روایت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در معتبرترین کتب اهل سنت هم به کرات و با مضامین مختلف آمده. حضرت فرمودن کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. خب این مطلبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب رو فرمودن، خلیفه دوم در جواب گفته در باب تراویح و نعمت البدعت و هازه، این کار خیلی بدعت خوبی است. آیا میتونه کار خلیفه دوم و کلام خلیفه دوم تخصیص زدن فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشه؟ آیا میتونیم ما بدعتی که حسن یا خوب باشه داشته باشیم؟ رسول خدا فرمودن همه بدعت ها گمراهی است. خب ما بیایم بگیم این گمراهی خوب گمراهی است، آیا معنا داره؟ مثلا فرض کنیم یک کاری کفر باشه، بگیم کفر است ولی خوب کفر است، شرک است ولی خوب شرک است، آتش جهنم است ولی خوب آتش است، آیا این معنا پیدا میکنه؟ اصلا با روایت رسول خدا وقتی ما روایت کل و بدعت ضلاله رو مورد بررسی قرار میدیم، نه تنها ما، علمای اهل سنت هم همین فرمایش رو داشتن که اصلا این روایت تخصیص بردار نیست، جدای اینکه هیچ تخصیصی هم براش نیامده. من برای شما متن کلام برخی از علمای اهل سنت رو میخونم. آقای شاطبی قرناطی در الاعتصام جلد 1 صفحه 141 در مورد کل و بدعت ضلاله گفته است جاءت مطلقه هامه علا کثرتها، خیلی زیاد این متن برای ما نقل شده ولی تمامی نقل هایی که از پیامبر اومده به این صورت بوده، کل و بدعت ضلاله مطلق و عام، هیچ استثنایی نداره، لم یقع فیها استثناء، البته هیچ استثنایی درش ذکر نشده، ولم یأت فیها ما تقتضی ان منها ما هو هدا، حتی یک روایت هم نداریم که نشان بدهد ممکن است برخی از بدعت ها هدایت باشه، ولا جاء فیها کل بدعت ضلاله الا کذا و کذا، ما هیچ متنی نداریم که هر بدعتی گمراهی است مگر فلان بدعت و فلان بدعت یا فلان کار و فلان کار. بنابراین این مطلب حتی به اقرار علمای اهل سنت هم رسیده. نفر بعد آقای ابن رجب حنبلی است، متوفای سال 795 در کتاب البدعه مفهومها و حدودها، در اینجا میاد میگه کلام پیامبر که فرمودن کل بدعت ضلاله یشمل جمیع اقسام البدعه، شامل تمامی اقسام بدعت میشود، هیچ چیزی هم استثناء نشده. از یه نکته عرض بکنم، بعضی از کسانی که خواستن دفاعی از خلیفه دوم داشته باشن گفتن ما دو جور بدعت داریم، یک بدعت اصطلاحی فقهی که الان داریم و یک بدعت که در کلام پیامبر آمده. مقصود از بدعتی که ما میگیم بد است اون بدعت در کلام پیامبر است، اون بدعتی که تقسیم میشه به حسن یا قبیح یا بدعت‌های دیگه بدعت اصطلاحی است، یعنی نوآوری ها. ولی این جواب در رابطه با کلام خلیفه دوم نمیاد، چون خلیفه دوم به اصطلاحات علمای فعلی صحبت نمی کرده، طبق اصطلاحات رایج زمان پیامبر صحبت می کرده. پیغمبر فرمودن کل بدعت ضلاله، تمامی بدعت ها گمراهی است، خلیفه دوم گفته نه خیر پیغمبر شما اشتباه کردید، من میگم این یک بدعت بدعت خوبی است، و هیچ اصطلاح علمای اهل سنت نبوده مگر اینکه بگن خلیفه دوم با علم غیبی که داشته، با اون محدث بودنی که بوده، ملائکه اومدن بهش خبر دادن که جناب خلیفه دوم 12 قرن بعد عالمی خواهد اومد و برای دفاع از شما میاد، میگه ما یک سری بدعت‌های حسن هم داریم، و خلیفه دوم طبق اون معنا صحبت کرده. ولی این فرشته‌ها به پیغمبر نگفتن که بله در آینده اصطلاح عوض خواهد شد، اذا پیغمبر فرمود کل بدعت ضلاله. معنای دفاعی کسانی که میگن خلیفه دوم حرف پیامبر رو تکمیل کرده یا طبق اصطلاح فعلی گفته اینه، چیزی غیر از این نمیشه. لذا آقای صالح الفوزان عضو لجنه دائمه افتای عربستان، یعنی دیگه کسی است که وهابیون حرف او رو چشم بسته قبول میکنن، ایشون میاد میگه لیس من قسم البدع الى بدع حسنه و سیئه و بدع سیئه دلیل، لیس مع من قسم البدع الى بدع حسن و بدع سیه، دلیل همراه با کسی که بدعت را تقسیم کرده است به حسن و قبیح هیچ دلیلی نیست، هیچ دلیل نمیتونه ارائه بکنه. لان البدع کلها سیئه، تمامی بدعت ها بد هستن، چون پیغمبر فرموده کل بدعت ضلاله کل ضلاله فی النار. کتاب المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان جلد 1 صفحه 171 در مصدر روایت شماره 90، این فتوا شماره 94. و جناب آقای غامدی هم، سعید ابن ناصر الغامدی، از بزرگان علمای وهابی و عضو هیئت تدریس در دانشگاه ملک عبدالعزیز، در باب مناقشه بحث این که آیا ما بدعت حسن میتونیم داشته باشیم یا نه، میاد میگه بعضی ها هستن یقسمون البدع الى حسن و قبیح، میان بدعت رو تقسیم میکنن به حسن و بد. و هذا التقسیم اغتر به کثیر من اهل الفضل والعلم و ضل به کثیر من المبتدع. این تقسیم بندی موجب گمراه شدن و فریب خوردن بسیاری از اهل علم شده و بسیاری از اهل بدعت هم با همین تقسیم بندی گمراه شدن. چرا؟ چون هر کس بدعت گذاره میاد میگه خب خلیفه دوم گفته نماز تراویح بدعت حسن است، منم میگم این شاید بدعت خوبی باشه، منم مثل خلیفه دوم. اگر بناز خلیفه دوم بتواند بدعت حسن ایجاد بکنه، خب من هم بدعت حسن ایجاد میکنم. خلیفه دوم تراویح رو آورد، گفت 10 رکعت پیغمبر نماز شب میخونه، ما هم 10 رکعت اینجا میایم قرآن تا صبح میخونیم جماعت. نفر بعد گفت 30 رکعتش بکنین بهتره. فلان کس گفت این تقریبا درش ایجاد کنیم بهتره. شد الان برنامه‌ای که با وضعیت فعلی می‌بینید و از نماز واجبشون براشون واجب‌تره، یعنی حاضرن خیلی از واجباتشون رو بعضیشون ترک میکنن اما موقع نماز تراویح که میشه شرکت میکنن. بعد میاد میگه نه، ما هیچ دلیلی نداریم که بیاد بتونه توجیه بکنه بحث حسن بودن بدعتی رو. حقیقت البدع و احکامها جلد 1 صفحه 138. این راجبه. جدای از این مطلب سوال میکنیم، پیغمبر اکرم بارها و بارها همونطور که علمای اهل سنت گفتن این مطلب رو تکرار کردن، کل بدعت ضلاله، در باب بدعت ها، در قضایای مختلفی که شخصی خاصه نوآوری در دین به خیال خودش داشته باشه، پیغمبر گفتن کل بدعت ضلاله. خب علمای علم اصول میگن تکرار شدن یک مطلب به صورت کلی و بدون هیچ قید و تخصیصی، این شبیه نص بر عموم بودن این مطلبه، یعنی به هیچ وجه نمیشه تخصیص داد این رو. پیغمبر بارها این قضیه رو به صورت کلی گفتن، هیچ جام خودشون تخصیص ندادن. البته ما سوال هم میکنیم، کسانی که میگن ما بدعت حسن داریم، یعنی نوآوری حسن در دین به اصطلاح، نه نوآوری های علمی و تجربی، در دین از خودشون میخوان چیز زیاد بکنن، کسانی که میگن ما نوآوری حسن در دین داریم، آیا دین پیامبر رو کامل نمیدانند؟ ما شیعیان میگیم دین پیامبر کامل است به خاطر اینکه پیغمبر آمده یک شخصی در کنار دین گذاشته محافظ دین باشه، سایر دینها همچین محافظی نداشته، تحریف شده، دین اسلام شد دین کامل. میگن شما خاتمیت رو نقض میکنید، الیام اکمل لکم دینکم چه میشه، چه فلان روایت چه میشه، فلان روایت چه میشه، با اینکه لازمه کامل بودن دین وجود یک عامل دفاعی از دینه. بعد خودشون میان میگن نه، ما یه چیزایی به دین اضافه میکنیم که زمان پیغمبر نبوده، پیغمبر نمیدانستیم که بدعت حسن. پس شما دن نه آیه الیام اکملت لکم دینکم رو قبول دارید و نه اینکه پیامبر از همه به دین آگاه تر بوده رو قبول دارین، هم تنقیص مقام پیامبر میکنید با این ادعاتون و هم آیات قرآن رو در واقع شما دارید منکر میشید. پاسخ در رد این ادعا که ما بدعت حسن میتونیم داشته باشیم خیلی زیاده، من به همین مقدار کفایت میکنم. تنها نکته که میخوام زمینه بکنم به فرمایشات جناب یزدانی در رابطه با پاسخی که به نماز جناب جعفر دادند، این نماز در کتب اهل سنت به نماز تسبیح، صلات و تسبیح معروفه و روایت های مختلفی دارن، بعضی از اونها به جناب عباس عموی پیامبر میرسه، میگن پیغمبر به عباس آموزش داده، برخی به جناب جعفر ابن ابی طالب و همون صلات جعفری که ما میگیم میرسه، و آقای البانی هم در کتاب صحیح و ابی داوود روایت شماره 1173 روایتی که مربوط به نماز جعفر دقیقا شبیه همون روشی که شیعه این نماز رو میخونه تصحیح کرده و فرموده قلت و حدیث صحیح و قد قواه جماعت من الائمه منهم ابوبکر العاجری و ابن منده و غیرهم. میگه خیلی از علمای رسالت این روایت رو تصحیح کردن، اگرچه نقاش هایی هم برخی دیگر در سند این روایت داشتن. خدمت شما هستم.
زمین به خاطر این پاسخ کافی و وافی و این سخنان زیبا و شیوایی که داشتید، ما از جناب آقای یزدانی یک سوالی هم کردیم در خصوص اینکه پیامبر اکرم و نماز تراویح رفتار ایشون برخوردشون با نماز تراویح چه بود و ایشون به زیبایی بررسی کردن. عرضم به حضورتون که برخورد پیامبر رو و روایاتی که در بخاری آمده چهار دسته بود و اون تناقض‌ها و اون اشکالاتی که بر این روایات وارد هست ایشون بیان کردن. از حضرت عالی حالا این فرصت رو مختنم می‌خوایم به شما از حضرت عالی سوالو بکنیم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام چه برخوردی داشتن با نماز تراویح و کسانی که نماز تراویح می‌خوندن، در مقابلش ایستادگی کردن یا مباحث دیگر رو که از حضرت عالی خواهش می‌کنم ان شاءالله اگر بشه پاسخ بدید ممنون بشه.
خب راجع به این بحث که آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام خودشون نماز تراویح خوندن یا نه، یا برخوردی با نماز تراویح داشتن یا خیر، اهل سنت ادعا کردند که حضرت تأیید کننده نماز تراویح بودن. مهمترین مدرکی که بیان کردن برای این مطلب روایتی است که در خیلی از کتاب‌هاشون نقل کردن. این روایت به این صورت از اسماعیل ابن زیاد مر علی علی المساجد، امیر مؤمنان بر مساجد عبور می‌کردن و فی هل قنادیل فی شهر رمضان، دیدن در ماه رمضان چراغ‌های مسجدها روشنه. فقال نور الله علی عمر قبره کما نور علینا مساجدنا، خداوند بر قبر خلیفه دوم عمر نور بفرستد همانطور که مساجد ما رو نورانی کرد. این روایت از جهت مضمونی و اشکالاتی که داره در واقع دقیقا شبیه اشکالاتی است که به ماجرای خواستگاری حضرت علی از دختر ابوجهل برمیگرده. یعنی ما شیعیان یک قاعده کلی رو در کتب اهل سنت با سند صحیح دیدیم که قاعده ناراحت شدن فاطمه زهرا مساوی است با ناراحت شدن پیامبر، ناراحت شدن پیامبر مساوی است با ناراحت شدن خداوند، ناراحت شدن خداوند مساوی است با اینکه شخص بر حق نباشه، بر باطل باشه. اونها میگن همونطوری که شیعه ادعا میکنه حضرت علی خلیفه دوم یا خلیفه اول فاطمه زهرا رو به غضب آورده، پس حضرت علی هم طبق روایات ما به غضب آورده. میگیم شما اومدین ابروش رو درست کنین زدی چشمش رو هم کور کردین. قاعده کلی صحیحه که در کتب شما آمده غضب فاطمه زهرا غضب پیامبر است، این قابل خدشه نیست. اگر شما ادعا کنین هر کسی فاطمه زهرا رو غضبناک کرده، این شخص هم باید طبق نظر شما بر باطل و مقابل پیامبر به حساب بیاد. در اینجا هم همینطور میگیم وقتی ثابت شد کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، هر کسی که بیاد از قضیه تراویح دفاع بکنه میشه بدعت گذار. طبق روایات شما میخواد خلیفه دوم باشه، میخواد خلیفه سوم باشه، میخواد حضرت علی باشه، میخواد یه شخصی مثل سلمان رشدی باشه، هر کس میخواد باشه، ما به این کاری نداریم. قاعده کلیست. ما که با حرف پیامبر شوخی نداریم. دین پیغمبر که قابل بازی نیست. شما بخواییم به خاطر احواء خودمون دین رو تغییر بدیم و بازیچه خودمون قرار بدیم. پیغمبر فرمودن کل ضلالت فی النار. تا حالا شما میگفتید فقط خلیفه دوم بوده است که چنین ادعایی کرده. خب پس طبق نظر شما فقط خلیفه دوم بدعت گذار بود. الان اومدین بیشتر کردین، گفتین ما میگیم حضرت علی هم تایید تراویح کرده، پس طبق نظر شما حضرت علی هم میشه بدعت گذار. اون که عرض کردم اومدین به اصطلاح ابروش رو درست بکنید و چشمش رو هم کور کرد. جدای از این که این روایت اشکالات دیگری هم داره، هم از جهت مضمونی و هم از جهت سندی. اما از جهت مضمونی، حضرت علی علیه السلام گفتن خدا رحمت کند عمر را یا خدا نور به قبر عمر ببارد، به خاطر اینکه مساجد ما رو نور باران کرد با نماز تراویح. آیا قبل از اینکه خلیفه دوم بیاد و تراویح رو به جماعت راه بندازه، چون مردم در ماه رمضان نافله شب هست به فرادا میخوندن، مشکل سر فرادا خوندن نیست، پیغمبر طبق روایات نماز شب میخوندن، اونم در ماه رمضان تکرار میکردن، چیزی به اسم تراویح نداشتن، مردم همینطور بودن. خلیفه دوم گفت این نماز جماعت بخونید. آیا مردم میومدن بخونن در مساجد یا نمیخوندن؟ اگر بگویند صحابه قبل از خلیفه دوم به مساجد نمی اومدن و شبها مسجد رو ترک میکردن، پس این که میگن صحابه خیر الناس، هم نخیر، مردمی که بعد از صحابه بودن در زمان خلیفه دوم بهتر از اونا بودن، چون می اومدن مسجد رو روشن میکردن. در زمان خلیفه قبل از خلیفه دوم صحابه خیلی حوصله مسجد رفتن نداشتن، شبها مسجد تعطیل میشد، لذا حضرت علی خلیفه دوم رو دعا کرده. این یک مشکل. دومین اشکالی که در این روایت وجود داره بحث اینه که آیا خلیفه دوم که این بدعت رو گذاشت و این کار رو انجام داد، شما بگید نه این در زمان پیامبر هم بوده، ادعای علما نه دیگه، پس چرا حضرت علی گفته نور الله علی عمر قبره، خدا نور به قبر عمر ببارد، نگفت نفهمید خدا نور به قبر پیامبر ببارد که شبها مساجد ما رو با تراوی نور باران کرده. اگر پیغمبر، اگر ابوبکر در ماه رمضان تراویح خوانده بودند، بنابراین باید حضرت علی فهمود که خدا نور به قبر ابوبکر ببارد، خدا نور به قبر پیامبر ببارد. چرا؟ چون اینها تراویح رو به ما یاد دادن، شبهای ماه رمضان مساجد ما نور بارانه. کسی که جائل این روایت بوده این نکته رو میدونسته که خلیفه دوم بدعت گذاره نماز تراویحه، اینو نمیتونست منکر بشه، اما برای اینکه یه وجهه شرعی بخواد بهش بده میدونه حضرت علی علیه السلام به اقرار علمای اهل سنت خودشون گفتن من اقتدا فی دینه به علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، هر کس در دین خود به حضرت علی اقتدا کند هدایت شده است، شکی درش نیست. پیغمبر هم فرمودن علیون مع الحق والحق مع علی، در سایتمون این روایت و سندهاش رو طبق مبانی اهل سنت ما تصحیح کردیم و طبق مبانی اونها معتبره. بنابراین خواستن یه وجه شرعی بدن، چیکار میکنیم؟ میگیم حضرت علی آمده تایید کرده عمر رو، همانطور که در باب آتش زدن قرآن ها توسط خلیفه سوم، خب گفت قرآن ها نسخه های مختلف رو جمع کنین فقط یک نسخه باشه، بقیه رو چیکار کنیم؟ آتش بزنین. بعد هم میگن حضرت تایید کرده عثمان رو، مگر میشه همچی تایید صورت گرفته باشه از حضرت؟ یعنی در واقع شما برای اینکه بیایید کارهای خلفای خودتون رو توجیه کنید با روایت هایی که حالا ثابت خواهیم کرد از جهت سندی هم مشکل داره، با این روایت ها میخواهید بیایید رشته حضرت علی رو هم خراب بکنید، کار خودتون رو ثابت بکنید. این از این جهت. اما از جهت سندی تمامی سندهای این روایت به آقای اسماعیل ابن زیاد میرسه. این آقا از صحابه یک روایت نداره، یعنی روایتاش یا از تابعین یا از اتباع تابعینه، هم دوره آقای ابن جریج، این مقدار بعد از ابن جریج به حساب میاد، یک روایت از صحابهشون نداره، خودش تابعی هم به حساب نمیاد. خب این شخص چطور میتواند از زمان خلیفه دوم و زمان عتلی مطلب رو دیده باشه؟ مرسل تابعی نیست یا مرسل تابعی رو ما حجت میتونیم؟ نه خیر، از این جهت این مشکل داره. در سند روایت شخص دیگری هم هستش به نام آقای ابی عبدالرحمن سلمی و در این شخص هم اشکال گرفته شده. در مورد خود اسماعیل بن زیاد هم علمای اهل سنت گفتن این شخص شیخ دجال لا یحل ذکره فی الکتب الا علی سبیل القدح فیه، به هیچ وجه نمیشه از این آقا رو بعد نقل کرد. بعد این رو مهمترین دلیل قرار میدن اگر مراجعه کنید در کتبشون. من شاید در 30 کتاب دم این روایت رو استدلال کرده بودن برای تأیید قضیه تراویح و کار خلیفه دوم. روایتی که وضعیتش اینطوره، شخص نه امیرالمومنین رو دیده نه خلیفه دوم رو دیده. علمای شما هم گفتن از او روایت کردن جایز نیست طبق سند که داره. بعد میام میگن نه خیر، این روایت تأیید میشه بر کار خلیفه دوم. برای تأیید خلیفه دوم به همچین روایت های استدلال میکنن. بعد ما برای تأیید امیرالمومنین به حدیث غدیر که متواتر است استدلال میکنیم، میگن نه نمیشه. برای تأیید امیرالمومنین به برخی فضائل استدلال میکنیم. مثلا یکی از فضائلی که جناب یزدانی هم جدیدن کار کردن روی سایت گذاشتیم، تصحیح روایت ان نظر الی وجه علی عباده، نگاه به چهره ازلی عبادت است. خب 18 صحابی این روایت رو نقل کردن، چندین سند معتبر داره، برای کدوم یکی از صحابی مطلب بوده؟ آیا این روایتی که 18 سند داره و چندین سندش معتبره، شما میایید در مساجدتون، در منابرتون، در جلسات تراویحتون این فضیلت رو مطرح بکنید؟ چون فضیلتش دقیقا کنار فضیلت کعبه، ان نظر الی الکعبه عباده، ان نظر الی وجه حلین عباده. آیا همچین فضیلت رو مطرح میکنید؟ یا فقط میایید تراویح رو میگید، تراویح بخونید خیلی مناسب است، چه بچه حضرت علی هم خلیفه دوم تایید کرده اینطور گفته، اون روایت رو کنار میذارید، بعد میایید سراغ این روایت ها. این واقعا برای ما جای تعجب داره متاسفانه. مضمون های دیگری هم هست، ولی تمامی اونها از توسط خود علمای اهل سنت دیگر مضامینی که در تأیید باب تراویح از امیرالمومنین ذکر خود علماشون تضعیف کردن. حالا این یک مضمون بود که برخی ها بهش استدلال کردن و تضعیف نکردن، ولی از جهت سندی هم اشکال داره. جدای از این مطلب، در کتب شیعه هم ما مراجعه بکنیم، عرض کردم روایت های فراوان داریم. امیرالمومنین نهی از تراویح کردن، حتی برخی سعی سند است. از جمله روایتی که در کتاب کافی شریف جلد 8 صفحه 58 شماره 21 آمده، در این روایت حضرت بیش از 20 بدعت از بدعت‌های خلفای قبل رو مطرح می‌کنن و می‌فرمان مردم، من یکی از بدعت‌ها رو جلوش رو خواستم بگیرم، اونم تراویح بود. ببینید چیکار کردید. حالا اگر این بدعت، این بدعت، این بدعت رو من بیام جلوش رو بگیرم، شما چه کار خواهید کرد؟ من برای شما نقل می‌کنم برخی از مضمون ها رو. حضرت فرمودند خلفای قبل از من کارهای انجام دادند که در آن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کردند و در آن بنای مخالفت با رسول خدا را از روی عمد داشتند. نمیشه بگه پیغمبر نمیدونم حالا گفت یا نه، میگه بدعت است، یعنی میدونم پیغمبر نگفته ولی خب بدعت است. خب بعد حضرت میان میگن مردم سوال میکنم در مورد مقام ابراهیم، برش گردونم به همون جای پیامبر، فلک رو برگردونم به ورثه فاطمه، مقدار پیمانه زکات رو به زمان پیغمبر برگردونم، هدیه هایی که پیغمبر به بعضی داده اجرا بکنم و اون چیزی که پیغمبر نداده از صاحباش بگیرم، اگر خانه جعفر رو به ورثش بازگردونم و اون از مسجد خراب بکنم چون به غصب از جعفر، از خاندان جعفر گرفته شده، اگر حکم خدا را در مورد فروج و ارهام جاری بکنم چون خیلی از جاری نشده، دفاتر هدیه ماهانه رو پاک بکنم همان طوری که رسول خدا بین مردم تقسیم کرده تقسیم کنم، اگر این کار کنم شما چی کار میکنید؟ من یه تراویح رو خواستم بردارم، شما شورش کردید، گفتین وا رمضانه وا عمره. بنابراین نگید امیرالمومنان چرا مخالفت نکرد، حضرت مخالفت کردن، مردم قبول نکردن، همونطوری که هارون پیامبر گفت مردم این گوساله پرستی است، توحید نیست، قبول نکردن. هارون دست به شمشیر نبرد، امیرالمومنان هم دست به شمشیر نبرد. همین مقدار کفایت میکنه. اگر مطلب دیگه از خدمت شما هستم.
جناب آقای ابوالقاسمی، خاطر اینکه وقت گرانقدرشون در اختیار ما گذاشتن و ما الحمدلله خیلی بهره مند شدیم و خیلی استفاده کردیم، امیدوارم که بینندگان محترم هم چون گذشته و همطور که از حضرت عالی و جمال یزدانی بهره مند می‌شدن باز هم بهره مند شده باشن و بتونن برخی از مبهمات و ابهاماتی که تو ذهنشون بوده رو حل کرده باشن. خب در جنبندی که از مطلبی که جمعای ابوالقاسمی داشتن در مورد بدعت، که اصلا به قول معروف بدعت خودش، خود بدعت معنی زلالت هست، زلالت که مسلمن قبیح هست و غیر صحیح. و در خصوص امیرالمومنین علیه السلام که از ایشون پرسیدیم هم که چون حضرت علی تقسیم بندی زیبایی داشتن و پاسخهایی رو دادن در خصوص بدعت این نماز تراویح توسط خلیفه دوم. خب اگر که اجازه بدید ما یک میان برنامه ببینیم، اگر مطلب خاصی ندارید زارت داره. ما خدمت بینندگان هم این رو بگیم که تلفن همچنین باز هست، در فرصت کمی که باقی مونده میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناس محترم جناب آقای یزدانی مطرح بکنید. منتظر ما باشید، میام خدمتتون.
شب بلنده آسمون دل ملائک پریشون، عشق یتیما مثل بارونه. شب فراق آقامون زینب کبرا نیمه جونه، غروب در دل شب هجرونه. پر کشیدی و رفتی بابا بابا، دل بریدی و رفتی بابا بابا، دل بریدی و
خب عرض سلام مجدد ما رو پذیرا باشید. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم با بحثی که در خصوص نماز تراویح و اینکه اصلا این نماز چه هست و چگونه اختراع شد و کی شروع شد نماز خوندن به جماعت یک نماز مستحبی و مباحثی که مشاهده فرمودید و شنیدید از اساتید محترم برنامه جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی از مشهد. ما باز از آقای ابوالقاسم التماس دعا داریم، در مشهد هستن نایب الوزیر ان شاء الله خواهند بود و ما ان شاء الله بتونیم در هفته آینده به صورت حضوری از محضرشون بهره مند بشیم. تماس های شما بینندگان محترم به استودیو وصل میشه و ان شاء الله سوالات شما رو بشنویم و پاسخون رو از طریق کارشناس محترم جناب یزدانی خواهیم شنید و ان شاء الله پاسخ خودتون رو خواهید بگید. در خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
با سلام خدمت شما و حاضرای یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خودتون معرفی فرمایید ابتدا.
امینیان هستم از زاهد آموزان.
در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
دو تا سوال داشتم، یکیش این بود راجع به کتاب حضرت آیت الله برقی که یک کتاب دارن که تصحیحی هست بر کتاب استاد حیدرعلی قلمداران به نام بررسی نصوص امامت یا کتاب شاهرای اتحاد. این یه شبهاتی تو این کتاب مطرح شده که بسیار با اسناد ایشون خودشون حساب از نظر اهل سنت که میشن میگن ایشون علامه بوده. خب حالا همون آیت الله هم که بخوایم حساب بکنین بررسی کردن، بررسی ها بس اسنادی میارن که خیلی از روایاتی که راجع به امامت هست اینا ساختگی و سند نداره. میخواستم ببینم نظر آقای یزدانی راجب این کتاب چی اگه مطالعه کردن. سوال دوم هم اینه که راجب مسئله وضو که در عصر امیرالمومنین علیه السلام تغییر کرده بود، ایشون به حساب راجب برای تصحیح این وضو آیا کاری کردن یا خیر با همون روش منهاج به حساب خلیفه قبلی خلفای قبلی ادامه دادن. ممنون میشم. اگر
خیلی متشکرم از تماسی که ممنونم. گرفتید با برنامه خودتون و سوالی که مطرح فرمودید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم، صدای شما رو میتونیم بشنویم. بله شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمت شما هستیم، خودتون معرفی بفرمایید.
صحبت عبادتون قبول رضایی هستم از زاهدان.
از زاهدان بله در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
خدمت شما عرض کنم که من البته شوقی در رفت و تراوی داشتم که الحمدلله رفت شد، اما ایرادی که برای من بگیرم در رفت با آیه که در زکات دادن از رتالی رکوه است میگن که آقا شما که میگید حضرت علی اینا غرق در مناجات بوده که پس پایش کشیده میشه و به هیچ عنوان متوجه این کشیدن پیر نمیشه، چجوری میتونن مثلا در رکوع بیان به فقیر انگشترشون ایتا بدن؟ این رو قدر اگر لطف کنید در این قضیه پیران قضیه اطلاعاتی برمت و یه جوابی از زحادیه.
سوال واضح هست و انشاءالله پاسخ رو جناب یزدانی خواهند داد. متشکرم از شما. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
الو سلام علیکم.
علیکم و رحمت الله.
خودتون معرفی فرمایید.
زارعی هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأ الظلما و جورا. خدمت شما جناب قزبانی عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام.
و همچنین محضر مبارک با لفظ حضرت آیت الله عرض میکنم، چون من واقعا جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی که اینقدر واقعا صادقانه در راه دفاع از مکتب تشیع زحمت میکشن رو زبونم نمیچرخه غیر از آیت الله خطاب بکنم و این عزیزان رو با لفظ حضرت آیت الله یزدانی و حضرت آیت الله ابوالقاسمی عرض بیشون این عزیزانم عرض سلام و ادب دارم و دورا دور دست در روی ماه مبارکشون رو میپوسم و همچنین جناب علامه قزوینی که حالا در مجلس شرف حضور ندارد. عرض بنده اینجاست که جناب استاد یزدانی و اگر صدای بنده را آقای ابوالقاسمی و جناب آیت الله ابوالقاسمی دارند، این که الان به هر حال شاهدیم که شبکه های وهابی بیش از اندازه هجوم را علیه شیعه و علیه وجود نازنین امیر مؤمنان هجومشون رو افزایش دادند. من نمیدونم یا واقعا دوستان و عزیزانی که مانیتورینگ میکنن این برنامه ها رو یا واقعا ندیدن، پیگیری نکردن، یا اینی که قطعا جواب کوبنده رو کردن که در وقت مناسب خودش بدن. اما واقعیت مطلب این هست که میبینیم این حقد و کینه‌ای که من چند شب پیش شبکه ظلمت زنگ زدم بعد از عرض سلام و ادب عرض کردم آقای حسینی، آخه این همه دشمنی و حقد و کینه با امیر مؤمنان برای چی؟ به چه علت؟ که تا این جمله رو گفتم حالا سریع بر صدای بنده رو قطع کردم، تماس بنده هر چی هم دوباره زنگ زدم گفتم بس نخواهیم کرد. هر فضیلتی رو که ما برای امیر مؤمنان، هر فضیلتی، یعنی شما یک فضیلت برای من مثال بزنید،
وقت ما خیلی کم هست، اگر میشه سریع بفرمایید ممنون میشیم. عذر میخوام از استادی، سر دو دقیقه تماس قطع میشه. خواهش میکنم داخل
سر برحال چی میگه درد دلم زیاده، بذارید یه سی ثانیه دیگه عرضم رو ادامه.
وقت ما محدود
هست. هر فضیلتی رو که شما مثال بزنید من با سند و مدرک و با تصویر عرض خواهم کرد که اینها نفی کردن از وجود نازنین امیرالمومنین. هر آیهی که در شأن امیرالمومنین باشه اینها نفی کردن. یعنی یک مورد، یک فضیلتی رو شما پیدا نمی کنید از امیرالمومنین که اینها قبول کرده باشن و علیهش کار نکرده باشن. اون عزیزانی که به هر حال از
متأسفانه تماسشون دیگه قطع شد. ما خدمت بینندگان اینو قبلا هم عرض کردیم، وقت ما خیلی محدود هست. بیننده محترم اگر تماس میگیرن اول گیرنده خودشون رو کامل پایین بیارن صداشو و در دو دقیقه نهایتا مطلبشون رو بفرمایید، چون این به صورت اتوماتیک خودش قطع میشه. ما از شما عذر میخوایم، از همه بینندگان و خصوص بیننده عزیز که تماس گرفتن. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیری هستم از کرمانشاه.
در خدمت شما هستم.
سوال داشتم.
در خدمت شما هستم.
یکی از این شبکه‌های ماورایی امروز میگفتن که اولین مرد مسلمان ابوبکر. خواستم ببینم سندی چیزی در این مورد هست. یکی همینه که میگفتن تنها اشتباه معاویه این بوده که به حضرت جانشین خودشون انتخاب کردن. خواستم در این مورد نظر شما رو بپرسم. ممنونم، تشکر.
خیلی متشکرم. سال دومش این بود که معاویه جانشین خودش رو خودش انتخاب کرده.
بله.
میگن این تنها اشتباهش بوده. البته تنها اشتباهش که میگن یزید جانشین خودش شد. خب. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم، صدای شما رو داریم. سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو مطرح کنید.
الو
سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید در خدمت شما هستم. خیلی ممنون.
خدمت آقای یزدانی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
من در مورد آیه 35 سوره آل عمران سوال داشتم. اینجا خداوند به اصطلاح کسانی که راه تفرقه و اختلاف پیمودن رو به اصطلاح وعده عذاب بهشون میده.
بله.
این وهابیا کسانی که در مقابل امیرالمومنین به اصطلاح ایستادن رو تایید میکنن، میگن اینا مثلا آدمای خوبی بودن، اشتباه کردن، خداوندم به اصطلاح اونا رو بخشیده. خب بس اینجا این آیه چی میگه؟ اگه اونا راه اختلاف و تفرقه رو رفتن، خداوند اونا برای عذاب داره دیگه، بگه میشه اینا رو تایید کرد.
بله سوال شما واضح بود، خیلی متشکرم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بله بیننده محترم، تذکر رو ما دوباره خدمت شما بدم که تماسات رو تا جایی که میتونید گیرنده رو کامل صداش پایین بیارید که اختلاف صدا پیش نیاد، و اینکه در کمترین فرصت و در کمترین زمانی که امکانش هست سوالتون رو مطرح کنید و یه همچه اتفاقات نیفته که وقتی ناخودآگاه در بین کلام و هنوز سوال شما ناتمام باشه صدا قطع بشه. از شما واقعا عذر می‌خوام اگر همچین اتفاقی میفته. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من قربان شما، شما خیلی ضعیف دارم، خیلی سریع من سوالمو مطرح بکنم.
لطف بفرمایید خودتون رو معرفی بکنید. ممنون.
مدیری هستم قربان شما.
بله در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
بله یه مطلبی فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم آقا فرمودن، آقا حسینی.
بله.
حضرت آیت الله. بعد ایشون فرمودن که تو آیه اکمل تو رکوز دینکم اسم حضرت علی اومده.
بله.
اینو میخواستم توضیح بدن. ممنونم خدا نگهدار.
حالا این که شما فرمودید اسمش آمده که آیه یه همچین اسم ده، حالا این نقد قول
سلام به جامانده واقعا مورد افتخار تمام شیعیان هست.
حالا این که شما فرمودید یه همچین اسمش آمده ما حالا نمیدهیم، در برنامه خودشون انشاءالله خودشون پاسخگو خواهم بود. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خودتون رو معرفی می‌کنید؟
سلام من از سلام و عرض ادب دارم.
علیکم
سلام. و این ایام به همه شما و کارکنان محترم چه تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
خدمت آقای امام زمان باشید. از استاد محترم میخوام یک مسئله به راجع به آیه 6 سوره مائده، با اینکه چندین بارم این توضیح دادیم و حقانیت شیعه را در مورد دستماز گرفتن مشخص شده، من فکر میکنم خداوند حدیت منظور از این آیه اینه که اعمال طوری راحت بگیره که مردم زده نشن از نماز یا دستماز. اینا فکر میکنن همه جا مثل عربستانی که هوا گرم باشه، در صورتی که تو همین قزوین اطرافش یه جاهایی هست زمستان باید یخ را بشکنی تا دستماز بگیری، یعنی اینقدر مشکله. به خاطر اینم خود آیه در آخرش میفرماید نتیجه گیری میکند نه این اعمال برای شما آسان انجام آسان خواستیم از شما اعمال و شما بعدا عذری نداشته باشید. من انتظار میکنم استاد معظم این آیه را تا آخر برای ما تصدیق
بفرمایید. خیلی متشکرم، خودتون رو معرفی نفرمودید.
من ناصری هستم از قزوین.
آیه ناصری هستم. بله آیه 6 سوره مائده رو خواستم ان شاء الله تبیین بفرمایید. حالا نمیدونم تماس دیگه هم هست که برقرار بشه. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بله به خاطر اینکه وقتمون محدود هست فعلا تماس ها وصل نمیشه، این سوالا پاسخ داده شه، اگر وقتی باقی موند یا وقت اضافه به ما دادن ان شاء الله در خدمت بینندگان خواهیم بود. از همه شما که تماس گرفتید عذر میخوام، خط حقیقتا خیلی شلوغ هست و وقت ما محدود، ان شاء الله که بتونیم در خدمت شما باشیم و شرمندگی همه شما بینندگان در بیاییم. جناب آقای یزدانی در خدمت شما هستیم، وقت ما خیلی کم هست، ببینیم حالا تا کجا بشه پاسخ.
از اول پرسیده من دوستان حالا بحث آیت الله بوقی و اینا رو حالا احتمالا دوست عزیزم نایب القاسمی جواب خواهند داد. ایشون دوباره احتمالاً قرار هست بیان روی ایر و گفتن این سوال من جواب میدم. مشکل است دوستی عزیز درباره قضیه تیر کشیدن از پای امیرالمؤمنین صحبت کردن که این چگونه ممکن هست که امیرالمؤمنین در حال نماز تیر از پاش بکشن خبر نشه، ولی به هر حال وقتی موقع نماز در حال رکوع هست یک گدای بیاد گدایی کنه و اونو متوجه بشه، این چجور ممکن هست؟ جوابش واضح و روشن هست. این روایتی که میگن در از پای امیرالمؤمنین تیر کشیدن و اون حضرت نفهمیده یا اصلا متوجه نشده، این روایت در کتاب نه در کتاب‌های شیعه سند داره و نه در کتاب‌های اهل سنت. بارها حضرت آیت الله قزوینی اینو جواب دادن که در قرن هشتم یک صوفی سنی اومد اینو در کتابش نوشت، بقیه هم فکر کردن فضیلت خوبیه برای امیرالمؤمنین، اونها هم نقل کردن. اصلا چنین مطلبی واقعیت نداره و در هیچ یک از کتاب‌های معتبر شیعه و سنی چنین مطلبی نیامده. بر فرض هم آمده باشه، نمیگه که روایت اینجوری نداره که امیرالمؤمنین نفهمید. امیرالمؤمنین تحمل میکرد در حال نماز، نه اینکه اصلا متوجه نبود، تحمل میکرد درد رو در حال نماز و احساس درد نمیکرد اونطوری که مثلا نمازش به هم بخوره. این یک مطلب هست. برخی از دوست ما در شبکه‌های مختلف وهابی دیدیم که از یک طرف اشکال دیگه‌ای میکنن که با خشوع در حال نماز اصلا تعارض داره و از این حرفا، که واقعا خیلی عجیب هست که این مطلب رو اینها میگن که به هر حال امیرالمؤمنین چقدر کار کرده که با خشوع در باشه، دستشو بلند کرده نشون داده اون شخص آمده و انگشتر رو در آورده. اگر این با خشوع به هر حال مخالف باشه، روایاتی که شما درباره پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کردید اونا رو چیکار میکنید؟ روایت در صحیح بخاری هست که پیغمبر در حال نماز از پای عایشه مینگوش میگرفت. خب آیا مینگوش گرفتن بدتر یا زکات دادن به فقیر؟
بله. کاری که اونجا یک نوع توهین به خود پیغمبر هم داره،
توهین به پیغمبر هست و توهین به عایشه هم هست. درست. میگه به هر حال قالت کنت اونام بین یده رسول الله و رجلای فی قبلتهی فا ازا سجد غمزنی فا قبست رجلی فا ازا قامه بسط هما. من میگه جلوی پیغمبر خوابیده بودم، هر وقت پیغمبر میخواست سجده کنه یه مینگوشت از من میگرفت، من پامو جمع میکردم، دوباره پیغمبر که میرفت بالا من پامو دراز میکردم. اول توهین به خود عایشه است، عایشه همچین کاری میکرده. این کار خب چرا پا نمیشه نماز میخونده و حال جلوی پیغمبر خوابیده بوده؟ خب ایناشو کاری نداریم. در صحیح بخاری جلد اول صفحه 150 هست، حدیث 375. از این مطلب یا مثلا روایت دیگه در پیغمبر هست که امامه بنت ابوالعاص که نوه پیغمبر هست، اگر بگیم زینب دختر پیغمبر باشه، در روایات دارن که پیغمبر در حال نماز ایشون روی شونه خودش سوار میکرد، سجده میرفت، رکوع میرفت، همیشه روی شانش بود. این هم باز در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 73 اومده.
اونجا هیچ تعارضی با
یک دختر رو پیغمبر نوه خودش رو روی شانه خودش در نماز میگذاره، این با خشوع منافات نداره؟ ولی امیرالمومنین میخواد یه انگشتر بده، این با خشوع منافات داره. خب اینها متاسفانه کتابهای خودشون رو مطالعه نمیکنن. ما باید به قول حضرت آیت الله قزوینی جور جهل اینها رو ما باید بکشیم، ما باید بریم کتابهای اینها رو مطالعه کنیم، اینا بگیم آقا در کتابهای خود شما از این مطالب اومده.
حالا این ده ها و در خود این آیه بله. اومده
خود آیه منع کرده دیگه. بله
حالا چرا ما برداریم بله. این مدح خدا رو
چیزی که خدا منع کرده اینا میگن نه مدح نیست.
عجیبه.
بله ده ها مورد از این نما داریم که پیغمبر در حال نماز کارهای انجام داده در صحیح بخاری و مسلم. خب اونها رو اینا نمیگن خوش ضد خشوعه، ولی خب به یه کاری کوچیک امیرالمومنین تا ببینن تمام عالم رو میگردن چه نقصی برای امیرالمومنین پیدا کنن و اون رو بگن. این از این سوال که به هر حال
دوستمون از زاهدان
پرسیده بودن، آقای زارعی هم که قطع شد تلفنشون، سوال کردن که اولین مرد مسلمان
ادعا شد که در بله. شبکه ها
بله میگن اولین مرد ابوبکر بوده. این واقعا اولا اختلافی هست بین خود علمای بزرگ اهل سنت، این مطلب اختلافیه که چه کسی اولین مرد بوده. همشون گفتن امیرالمومنین، ولی میگن چون سنش کم بوده مرد حساب نمی شده، اولین نفر از کودکان حساب
توجیه کردن.
خیلی که واقعا توجیه ناجوان مردانه امیرالمومنین رو در 10 سالگی ایمانشون رو نمیپذیرن، ولی عایشه رو در 1 سالگی ایمانشون نمیپذیرن. چون اینا میگن عایشه در سال اول بعثت ایمان آورده، در سال اول بعثت تا دوم و سوم.
خب اگر ایمان آورده باشه در این سال چند ساله بوده؟ اگر 7 ساله باشه در زمان ازدواج با پیغمبر بیش از 20 سال میشه. از اون طرف اشتباه نمی‌کنن، ولی به هر حال ما روایتی در کتاب‌های اهل سنت داریم که محمد ابن سعد از پدرش سوال میکنه، سعد ابن ابی وقاص، اکان ابوبکر اولکم اسلاما؟ آیا ابوبکر اولین نفر بود که مسلمان بود؟ فقال لا ولقد اسلم قبله اکثر من 50 ولكن كان افضلنا اسلاما. پنجاه نفر قبل از ابوبکر ایمان آورده بود. پنجاه نفر قبل از ابوبکر ایمان آورده بود. خب آقا سوال میکنیم ابوبکر از کجا فهمید که پیغمبر به رسالت مبعوث شده؟ خب امیرالمومنین در خانه پیغمبر بود، با همراه پیغمبر به غار حرا میرفت، همیشه با پیغمبر هر وقت به عبادت میرفت امیرالمومنین هم بود. حضرت خدیجه زید ابن حارثه اینا در خانه پیغمبر بودن. اینها نفهمیدن، ابوبکر از کجا فهمید؟ آمد و فوراً ایمان آورد. به هر حال این روایتی رو که خوندم در تاریخ طبری هست جلد اول صفحه 540 که ابوبکر به هر حال بعد از 50 نفر ایمان آورده. اما اینکه اشکال میگیرن که معاویه کاری نکرده، فقط یزید رو جانشین خودش کرده. فقط یزید
اینو یه بار اشاره فرمودید.
آیا ابوالقاسم یه جوکی رو گفتن که حالا نمیخوایم دیگه دوباره اون جوک رو براشون تعریف کنیم. معاویه کاری نکرده، فقط یزید رو، در حالی که ما درباره جنایات معاویه نه یک جنایت، دو جنایت، ده جنایت، صدها جنایت داریم که انجام داده که قبل از او و بعد از او کسی انجام نداده. کشتن امام حسن کم چیزیه. ما در سایتمون شاید بیش از 30-40 مورد از کتاب‌های اهل سنت آوردیم که معاویه امام حسن رو به شهادت رسونده. دیگه از این گناه بالاتر
بزرگان اهل سنت رو باز خود معاویه کشته.
باز برای اینکه وضعیت معاویه، حالا سوال از معاویه کرده، من یکی دو تا روایت با سند صحیح از کتاب‌های اهل سنت برای اینها بخونم تا وضعیت معاویه روشن بشه. حالا نمی‌دونم قبلا این روایت رو در این شبکه کسی خونده یا نخونده. به هر حال روایت جالبیه، تمام رواتش روایت بخاری و مسلم هست بلا استثناء. هر سنی اشکال داره بیاد بگه من تک تک راویانشو گشتم، همه از راویان بخاری و مسلم هستن. میخونم این روایت رو. حدثنی خلف ابن هشام البزار، حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن سالم ابن ابي سالم ابي جو ابن ابي الجود قال قال رسول الله معاويه في تابوت مقفل مقفل عليه في جهنم. معاويه في تابوت مقفل عليه في جهنم. معاویه در یک تابوته که درش هم قفل شده در جهنم هست. تمام راویانش راویان صحیح بخاری و مسلم هستن. این در انساب الاشراف جلد دوم صفحه 121 آمده. وقتی پیغمبر صراحتن میفرماید این در جهنم هست، در یک تابوتی هم که درش محکم سفت شده که نتونه فرار کنه. به هر حال این هم باز روایتی دیگه، باز تمام راویانش راویان صحیح بخاری و مسلم هستن. حدثنی اسحاق و بکر ابن هیثم، حدثنا عبدالرزاق ابن حمام، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن عاص قال كنت ان النبي يتلو عليكم من حاز الفج رجل يموت على غير ملتي. میگه پیش پیغمبر بودم که پیغمبر فرمود از این طرف یک شخصی وارد میشه که او وقتی میمیره بر ملت اسلام نیست، کافر میمیره، زمانی میمیره که کافر هست. میگه من خیلی نگران بودم که پدرم رفته اون طرف وضو بگیره که پدرم نیاد، عمرو عاص نیاد و مصداق این نشه. میگه فطلع معاویه فقال النبی هو هازا، اون شخصی که بر ملت غیر اسلام میمیره و کافر از دنیا میره معاویه ابن ابی سفیان. تمام راویانش راویان صحیح بخاری و مسلم هستن. پیغمبر میفرماید ایشون، باز روایتی دیگه ای داریم که در پایین ترین نقطه جهنم معاویه است، پایین ترین. بعد میگه ولولا کلمه فرعون، اگر کلمه فرعون که گفت انا ربکم الاعلا نبود، کسی پایین تر از معاویه در جهنم نبود. این در واقع تو صفین آمده،
فقط اعلام خدا بله. نکرده
دیگه. از میگه اگر فرعون نگفته بود انا ربکم الاعلا، از معاویه پایین تر کسی در جهنم نبود، عذاب از او بیشتر نبود. این روایتی که الان خوندم در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 120 و اون در واقع تو صفین هست. به هر حال خب سوالات دیگه هم هست که فکر کنم دوست عزیز آقای ابوالقاسم میخوان بهشون جواب بدن.
وقتون خیلی کم هست ظاهرا، امکان این نیست که با جناب آقای ابوالقاسم ارتباط برقرار کنیم. اگر که
سوالا رو پس من
سوال دیگه اگه بتونید پاسخ بدید، ما بحث سوالا رو که آقای ابوالقاسم قرار پاسخ بدم شاید هفته آینده است.
اولین دوست عزیزمون آقای حمیدیان درباره کتاب‌های آقای برقعی سوال کردن. خب آقای برقعی همونطور که بارها و بارها حضرت آیت الله قزوینی اینجا جواب دادن، اگر
چند کتاب بر ضد شیعه نوشته، همون اندازه بر به نفع شیعه کتاب نوشته. خب چرا فقط این کتاب ها رو میارن، چرا اون کتاب ها رو علم نمی کنن؟
ببخشید ظاهرا مشهد
برقرار شده،
من عذر میخوام از شما، وقت من داشت تمام میشد، الحمدلله وقت به ما دادن و تشکر میکنم از دست اندرکان که این وقت در اختیار ما گذاشتن و این ارتباط برقرار شد. خب ما خدمت آقای ابوالقاسمی عرض سلام مجدد داریم از محضرشون. خب سوال ها رو که خودشون یادداشت کردن انشاءالله پاسخ خواهند داد. جناب آقای ابوالقاسمی سلام علیکم. یکی از سوال های مهمی که جناب آقای یزدانی اشاره کردن، حضرت علی انشاءالله پاسخ خواهند داد، در خصوص ادعای برقعی و قلمداران در کتاب هاشون بوده.
خب راجع به سوالاتی که دوستان پرسیدن، من فقط به صورت خلاصه چند تا جواب بدم. یک، بحث اسلام آوردن آقای ابوبکر رو سوال پرسیدن که چه زمانی بوده. این مطلب خیلی دچار مشکل کرده عزیزان رو، چون از یک طرف ما میگیم ایمان مهمتره نه اسلام. خب اینا اومدن اسلام رو مقدم کردن، میگن ابوبکر اولین مسلمان بوده. برفرض اولین مسلمان، آیا تأثیری داره یا اولین مؤمن بودن مهمه؟ دوم میگیم خب اولین مسلمان حضرت خدیجه بوده، میگن اولین مسلمان جنس مذکر. اولین مسلمان جنس مذکر که حضرت علی بوده، میگن او بچه بوده، اولین مسلمان جنس مذکر بالغ. میگیم خب اولین مسلمان جنس مذکر بالغ که تعدادی از عبید بودن، میگن اولین مسلمان جنس مذکر حر که بالغ شده باشه. میگیم بابا ورقت ابن نوفل فامیل حضرت خدیجه همون شب اول بعد از حضرت خدیجه حضرت علی اقرار به اسلام کرده و پیغمبر گفته ورقه بهشتی است. اینجا میان میگن که در تاریخ طبری هم اومده، میاد میگه محمد ابن سعد فرزند سعد ابن ابی وقاص، میگه پدرم گفتم اکان ابوبکر اولکم اسلاما، ابوبکر اولین مسلمان بود؟ گفت نه بابا اولی نبود، ولقد اسلم قبل و اکثر من 50، قبل از او 50 نفر دیگه اسلام آورده بودن. ولی حالا میخوای بدونی اولیشو نتونیم درست بکنیم، اولین مسلمان نشد، اولین مرد هم نشد، اولین مرد آزاد هم نشد، میگه ولکن کان افضل انا اسلاما، برتن اسلام به نظر آقای سعد ابن ابی وقاص بعد از 50 نفر برای جناب آقای ابوبکر بوده. این راجع به این سوال. سوال دیگری در مورد جناب آقای برقعی سوال کردن، گفتن عزیز الله برقعی و کتاباش نظرمون چیه؟ اولا آقای برقعی آیت الله شدن در حوزه علمی قم یک مدتی داره، پروسه‌ای داره، مطالبی داره. خب آیا این پروسه رو ایشون طی کرده؟ اصلا برای مجتهد شدن حداقل باید چند کتاب فقهی اصولی شخص تألیف کرده باشه، دوره کامل فقه، دوره کامل اصول رفته باشه، این دوره رو دیده. جدای از اینا رو بذاریم کنار، اعتراف مکتوب ایشون هست که ایشون اعتراف به امامت اثنی عشر کرده و عقایدی که بهش نسبت داده شده، میگه اینها رو من خیلی هاشو کنار گذاشتم. درخواست کرد در امامزادهی در نزدیکی منطقه کند دفن بشه. آیا این مطابق با اعتقادات شما داره؟ یه سوال خیلی ساده می‌پرسیم از تمام کسانی که میگن آقای برقعی سنی شده، یک نفر بیاریم بگین آقای برقعی دست بسته نماز خونده. این چه سنی شده که میگه دست یک بار دست بسته نماز نخونده؟ این راجع به این سوال. چند تا سوال پیامکی هم برای ما آمده، تعدادی از دوستان پیامک فرستادن که خب اگر ما بگیم تراویح بدعت، چرا سینه زنی و حسینی و اینها رو بدعت نمی‌دونیم؟ شما اگر بخواین اینها رو بدعت بدونید، همونطور که عرض کردم شما میخواین ابروش رو درست کنید، بچه‌ش هم کور کنید، مجبورید بگید ام المؤمنین عایشه، حفصه و بقیه همسران پیامبر، اینها زمانی که پیغمبر از دنیا رفت برای پیامبر سینه زنی کردن. رو در مسند احمد اومده فقمت التدم مع النساء واضرب وجهي. پس شما بگید همونا بدعت گذار بودن، یا بدعت میدانید یا نمیدانید. اگر بدعت بدانید بعد بگید اونا بدعت گذار بودن، اگر بدعت نمیدانید که کار شیعیان هم جایزه. این راجع به این سوال. یه سوال دیگه هم خلاصه جواب بدم، سوال پرسیدن که آیا حضرت علی شیعه بودن؟ نه خیر، حضرت علی شیعه یعنی پیرو، ما پیرو به حضرت علی هستیم، حضرت علی به اصطلاح مطبوع است، ما دنبال رویشان هستیم، ما شیعیان علی هستیم، علی خودش امام شیعیان است، امام یعنی رهبر، شیعه یعنی پیرو. همین مقدار سوالات رو بسنده میکنم و از همینجا از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
کرم جناب آقای ابوالقاسمی تشکر میکنم از حضرت عالی و اینکه باز وقتتون در اختیار ما گذاشتید تشکر می‌کنم از شما به خاطر این پاسخ شیوا و وافی که دادید. حالا قبل از که میام برنامه‌ریزی شما اگر نکته‌ای دارید یه جنبندی بکنیم چون وقتمون هم کم هست اگه بخوایم.
اگه بخواید میان برنامه برید که میان برنامه، اگه برنامه وقتش آخر هست من یه جنبندی بکنم و تموم کنیم برنامه.
خب خیلی متشکرم، یه میان برنامه ببینیم باز خدمت شما و بینندگان باشیم. میان خدمت منتظر ما باشید تا جنبندی مطلب رو در خدمت شما باشیم.
روز میره برا چشای سر من زهرا داره، از آسمونا میگه بیا هیدر من، میگه بیا باز دل زینبت میمونه بیقرار و بیکس و تنها، باز دل زینبت میمونه بیقرار و بیکس و تنها، شب غمهای زینب اومد شب وصل هیدر و زهرا، شب وصل هیدر و زهرا دلای یتیما.
خب بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت خسته نباشید، به لحظات آخر این برنامه میرسیم و در فرصت خیلی کمی که در اختیار ما هست و در اختیار ما گذاشتن اضافه بر اون مقداری که قرار بود ما در خدمت شما باشیم، الحمدلله توفیق شد بیشتر باز در خدمت شما باشیم، یک جنبندی از جناب آقای یزدانی میکنیم در خصوص مطالبی که در این چند جلسه در خدمت شما بیان شد و انشاءالله از منظر شما مرخص خواهیم شد. جناب آقای یزدانی در خدمت شما هستیم، جنبندی مطالب رو
ما در این دو شبی که درباره تراویح صحبت کردیم خلاصه مطالب رو حالا در عرض یکی دو دقیقه خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم. گفتیم اولا خود علمای اهل سنت در این که تراویح رو چجوری بخونیم، چند رکعت بخونیم و چقدر قرآن بخونیم اختلاف دارن. حالا من این شیعه میخوام مثلا نماز تراویح بخونم، اینا برای من ثابت کنن که نماز تراویح رو چجوری بخونیم، سنت پیغمبر کدومیش هست تا من قبول کنم. اینها خودشون نمیدونن سنت پیغمبر در تراویح کدوم هست چی هست. به هر حال این یک مشکل. مشکل بعد، رسول خدا ثابت کردیم که هیچ وقت نماز تراویح نخونده، ابوبکر هیچ وقت نماز تراویح نخونده، امیرالمومنین هیچ وقت نماز تراویح نخونده، حتی خود خلیفه دوم هم نماز تراویح نخونده، پسر عمر نه تنها نخونده که تراویح خونها رو به هر حال مقایسه کرده با حمار با درازگوش و اونها رو حرف زشت زده در باره تراویح خونها. خب ما از برادران عزیز اهل سنت، از علمای اهل سنت سوال میکنیم، حالا که شما میخواهید به این سنت عمل کنید، به سنت چه کسی عمل میکنید؟ چه دلیل شرعی دارید برای خوندن این نماز در حالی که اهل بیت اینها رو بدعت میدونن؟ چه دلیلی دارید؟ نه پیغمبر خونده، نه ابوبکر خونده و نه خود عمر خونده، حتی خود عمر هم این نماز رو نخونده. شما با چه مجوز شرعی میخواهید این نماز رو بخونید؟ به هر حال سخن خلاصه سخن ما این هست که این نماز بدعت هست، پیغمبر نخونده، این بدعت بدعت خلیفه دوم هست و به هیچ وجه انسان رو به خدا نزدیک نخواهد کرد. اگر نه قطعا دور میکنه، وقتی سنت نباشه بدعت باشه نه تنها انسان رو به سوی بهشت نمیبره که قطعا به سوی جهنم رهنمون خواهد کرد. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای یزدانی، وقت گران قدر خودتون رو اختیار ما گذاشتید و الحمدلله ما تونستیم از حضرت عالی و جناب آقای ابوالقاسمی بهره مند بشیم. امیدوارم که خدا توفیق این رو به ما بده که باز هم در خدمت شما و جناب آقای ابوالقاسمی باشیم. از شما التماس دعا دارم و این ایام و فرداش هم که شب قدر هست و شالا ما رو فراموش نکنید و همه دوستان خودتون رو در شبکه جهانی ولایت. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، از شما هم التماس دعا داریم و انشاءالله ما رو دعاگو باشید و ما تمامی دست اندرکاران شبکه جهانی ولایت از شما التماس دعا دارن. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما رو خدای منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.